خب بیایید پرونده امروز رو باز کنیم. ما الان توی ماه مارس سال 2026 هستیم.
و چه ماهی هم هست برای دنیای تکنولوژی.
دقیقاً. به نظر میرسه دنیای تکنولوژی موبایل داره دقیقاً جلوی چشمای ما یه نقطه عطف تاریخی رو تجربه میکنه. خوش اومدید به این گپ و گفت مفصل و موشکافانه.
سلام به همه. راستش من که خیلی هیجان زدم برای بحث امروز.
منم همینطور. ببینید، ما امروز یک کوه از اطلاعات، گزارش‌های تست‌های سخت‌افزاری و تحلیل‌های خیلی دقیق از پرچم‌دارهای جدید رو جلومون داریم که قرار اسارن اونا رو براتون بیرون بکشیم.
یه مأموریت خیلی مهم.
آره، مأموریت ما امروز چیه؟ اینکه بفهمیم بین سه تا قول امسال، یعنی سامسونگ گلکسی S26 اولترا، اپل آیفون 17 پرو مکس و گوگل پیکسل 10 پرو چه اتفاقی داره میفته؟
رقابتی که امسال اصلا شبیه سالهای قبل نیست.
راستش رو بخواید وقتی داشتم نتایج رو میدیدم متوجه شدم که رقابت امسال دیگه اصلا سر چند مگاپیکسل بیشتر یا یه ذره باتری بزرگتر نیست. زمین بازی کاملا عوض شده.
دقیقا همینطوره. چیزی که امسال رو اینقدر هیجان انگیز میکنه اینه که ما برای اولین بار داریم میبینیم هر سه مدعی اصلی بازار به معماری سیلیکونی 2 نانومتری کوچ کردن.
یه جهش خیلی بزرگ.
خیلی بزرگ. برای اینکه شما شنونده ها درک بهتری از این موضوع داشته باشید، تصور کنید یک کلان شهر شلوغ و پرترافیک رو برداشتیم و تمام خیابون ها و ساختموناش رو در مقیاس میکروسکوپی فشرده کردیم.
جالبه.
ولی همزمان سرعت ماشینا رو 10 برابر کردیم و مصرف سوختشون رو به حداقل رسوندیم. این یعنی آوردن قدرت پردازشی در حد کامپیوترهای رومیزی دقیقاً کف دست شما.
اما همونطور که اشاره کردی، وقتی سخت افزار تا این حد بهینه میشه، خط مقدم نبرد هم جابجا میشه دیگه.
100%. الان دیگه جنگ اصلی سر هوش مصنوعی درون دستگاهی، پردازش‌های آنی و معماری‌های پیچیده‌ایه که تا همین 2 سال پیش
فقط روی سرورهای ابری ممکن بود.
دقیقاً.
خب این همون جاییه که میخوام بحث رو ازش شروع کنیم، یعنی قلد تپنده این هیولاها. من وقتی داشتم بنچمارک های سامسونگ گلکسی S26 اولترا رو میدیدم واقعا تعجب کردم.
اسنپ دراگون 8 نسل 5 درسته؟
آره، پردازنده اسنپ دراگون 8 نسل 5 که اختصاصاً برای این گوشی بهینه سازی شده به سرعت کلاک 4.6 گیگاهرتز رسیده.
یه عدد دیوانه کننده برای موبایل.
دقیقاً. حتی توی بعضی تست های تک هسته‌ای داره لپتاپ های حرفه‌ای سال گذشته رو جا میذاره. آخه چطور ممکنه یه تراشی موبایل بدون اینکه تو دست کاربر ذوب بشه به یه همچین سرعتی برسه؟
سوال خیلی خوبیه. ببین، راز این قضیه فقط توی سرعت خام پردازنده یا همون CPU نیست، بلکه توی مهندسی حرارتی و نحوه پخش کردن بار پردازشیه.
یعنی اون مدیریت گرما؟
آره، کوالکام و سامسونگ امسال یه شاهکار مهندسی خلق کردن. اما میدونی ستاره واقعی روی این چیپست چیه؟
چی؟
پردازنده گرافیکی آدرینو 850. این پردازنده برای اولین بار توی دنیای موبایل از قابلیت نورپردازی سراسری یا همون گلوبال ایلومینیشن با شتاب دهنده سخت افزاری پشتیبانی میکنه.
خب، برای کسی که شاید خیلی پیگیر اصطلاحات گرافیکی نباشه، این نورپردازی سراسری تو تجربه کاربری چه فرقی ایجاد میکنه؟
فرض کن داری یه بازی سنگین روی گوشیت اجرا می‌کنی. تا قبل از این سایه ها و انعکاس نور توی بازی های موبایل از پیش محاسبه شده بودن.
یعنی یه جورایی مصنوعی بودن؟
آره، کاملا مصنوعی. اما حالا نور دقیقاً مثل دنیای واقعی رفتار می‌کنه. وقتی یه پرتو نور به یه دیوار قرمز می‌خوره، بازتابش یه حاله قرمز رنگ روی اشیای اطراف می‌اندازه.
واو، یعنی ما داریم همون گرافیکی رو روی موبایل میبینیم که تا دیروز فقط روی کنسولای خونگی میدیدیم.
دقیقاً. و برای اینکه این گرافیک بدون لگ اجرا بشه، سامسونگ از رمهای LPDDR6 استفاده کرده
که سرعتشون بی‌نظیره.
درسته. این رمها رو مثل یه اتوبان چند بانده فوق سری در نظر بگیر که اطلاعات رو در کسری از ثانیه به این پردازنده گرافیکی میرسونن تا هیچ وقفه‌ای تو کارش نیفته.
فوق‌العاده است. اما وقتی نگاهی به جبهه اپل میندازیم میبینیم آیفون 17 پرو مکس یه مسیر کاملاً متفاوت رو رفته.
اپل همیشه راه خودش رو میره.
آره. طراحی A19 پرو اپل اصلا دنبال رکورد شکنی تو سرعت کلاک یا همون گیگاهرتز خام نیست. تمرکز اونها رفته روی موتور عصبی و رسیدن به 85 تریلیون عملیات در ثانیه برای هوش مصنوعی.
همون 85 تاپس معروف.
دقیقاً. چرا اپل باید استراتژیش رو از قدرت خام به سمت این نوع پردازش تغییر بده؟
چون اپل متوجه شده که در سال 2026 گلوگاه عملکرد گوشی‌ها دیگه سرعت باز شدن اپلیکیشن‌ها نیست. شما برنامه‌ها رو که باز می‌کنی فرقی حس نمی‌کنی.
پس مشکل کجاست؟
مشکل سرعت پاسخگویی هوش مصنوعیه. اپل برای حل این مسئله معماری حافظه یک پارچه یا همون UMA رو که قبلا روی کامپیوترهای مک دیدیم آورده روی موبایل.
آها، این همون بخشیه که خیلی سر و صدا کرد.
آره. بذار اینطوری بگم. فرض کن یه آشپز حرفه‌ای داری که میخواد سریع غذا درست کنه. تو حالت عادی، یعنی تو معماری‌های قدیمی، این آشپز برای هر ماده اولیه باید بره تا یخچال و برگرده.
که کلی وقت میگیره.
دقیقاً. اما با معماری یک پارچه اپل، تمام مواد اولیه از قبل روی میز کارش آماده است.
پس این یعنی هوش مصنوعی گوشی یا همون مدل‌های زبانی بزرگ دیگه نیازی ندارن مدام اطلاعات رو از حافظه ذخیره‌سازی بخونن، بلکه مستقیماً روی رم گوشی باز و آماده به کار میمونن.
بله. نتیجهش چی میشه؟ پاسخ‌دهی آنی و بدون مکس. وقتی شما از هوش مصنوعی اپل درخواستی میکنی، بدون اینکه نیاز باشه به اینترنت وصل بشی یا منتظر سرور بمونی، همون لحظه جواب میگیری.
و به خاطر همون معماری 2 نانومتری که اول گفتیم، این پردازش‌های سنگین انرژی خیلی کمی هم مصرف می‌کنن.
درسته. به همین دلیله که آیفون 17 پرو مکس توی تستای حرارتی حتی بعد از ساعت‌ها پردازش سنگین کاملاً خنک می‌مونه و عمر باتریش بی‌رقیبه.
خیلی منطقیه. خب حالا می‌رسیم به ضلع سوم این مثلث، گوگل پیکسل 10 پرو.
او گوگل امسال واقعا غافلگیر کننده بود.
آره، گوگل بالاخره بند ناف خودش رو از خارخونهای سامسونگ برید و تراشه تنسور G5 رو با طراحی کاملا اختصاصی و با همکاری TSMC ساخت.
یه استقلال کامل.
ولی نکته عجیب برام این بود که گوگل بخش عظیمی از فضای فیزیکی این تراشه رو به واحد پردازش تنسور یا همون TPU اختصاص داده که مخصوص هوش مصنوعیه.
بله.
یعنی انگار کلن بیخیال رقابت تو سرعت خام با سامسونگ و اپل شده؟
درسته، چون استراتژی گوگل از اساس متفاوته. ببین، تنسور G5 اصلا ساخته نشده که فریم ریت بازی ها رو بالا ببره.
پس هدفش چیه؟
این تراشه منحصراً برای اجرای سیستم هوش مصنوعی جمنای 3 و 1 روی خود دستگاه طراحی شده.
آها.
گوگل به جای اینکه یه کارگر خیلی سریع استخدام کنه، یعنی یه پردازنده معمولی، یه مدیر استراتژیک خیلی باهوش، یعنی همون TPU رو گذاشته روی تراشه. این به گوشی اجازه میده چیزی رو اجرا کنه که بهش میگن جریان‌های کاری خودمختار.
آره، این همون بخشی بود که موقع خوندن گزارش‌ها واقعا توجه هم رو جلب کرد. یعنی گوشی دیگه فقط منتظر دستور کوتاه شما نیست.
اصلاً.
مثلا شما بهش نمیگی برنامه تدوین صدا رو باز کن، بلکه میگی پادکست 40 دقیقه‌ای من رو تدوین کن، نویزهاش رو بگیر و برای انتشار آمادش کن.
و گوشی خودش تمام این مراحل رو میفهمه و انجام میده.
اون هم کاملا آفلاین.
بله، و این نشون میده که گوگل داره به سمت هوشمند کردن بی نهایت دستگاه حرکت میکنه، نه فقط سریع تر کردنش.
خب اجازه بدید قبل از اینکه وارد بحث جذاب هوش مصنوعی بشیم، یه توقف کوتاه روی دوربین ها داشته باشیم.
حتما، چون دوربین همیشه برای کاربران مهمه.
آره، چون این پردازنده هایی که ازشون حرف زدیم تازه موقع عکاسی و فیلمبرداری قدرت واقعیشون رو نشون میدن. من خیلی کوتاه اشاره کنم که صفحه نمایش هر سه تا گوشی الان در قله تکنولوژی هستن. روشنایی‌های خیره کننده 4000 نیتی و پنل‌های فوق سری دارن که واقعا جای بحثی باقی نمیذارن.
بله، تصویرشون که بی‌نقصه.
اما دوربینا داستان دیگه‌ای دارن. ما الان از جنگ مگاپیکسل ها عبور کردیم و رسیدیم به چیزی که بهش میگن تلفیق اپتیک و هوش مصنوعی.
عکاسی محاسباتی تو بالاترین سطحش.
دقیقاً. وقتی دیدم سامسونگ توی S26 اولترا یه سنسور 440 مگاپیکسلی گذاشته، اولش گفتم خب این حتما یه بازی تبلیغاتیه. آخه کی به عکس 440 مگاپیکسلی نیاز داره؟
خیلی ها همین فکر رو میکنن، اما اینجا اصلاً بحث ثبت یه عکس 440 مگاپیکسلی نیست.
پس ماجرا چیه؟
سامسونگ از تکنیک ترکیب پیکسل ها یا همون پیکسل بینینگ استفاده میکنه. یعنی 16 تا از این پیکسل های ریز رو با هم ترکیب میکنه تا یه پیکسل مجازی بسیار بزرگ 2.5 میکرونی بسازه
که نور بیشتری بگیره.
دقیقاً، برای اینکه ملموس بشه این پیکسل های مجازی رو مثل سطلای آب بزرگی در نظر بگیر که توی تاریکی شب میتونن کوچکترین قطرات نور رو هم جمع آوری کنن. نتیجه این میشه که عکاسی در شب این گوشی عملاً با دوربینای حرفه‌ای رقابت میکنه.
ولی چیزی که مخ من رو سوت آورد قابلیت AI ریسپیس توی نوشی بود. ثبت شدن عکس جابجا کنید. این دیگه عکاسی نیست. این بازسازی واقعیت تو فضای محاسباتیه.
واقعا همینه. اما بیا رویکرد اپل رو هم ببینیم که اتفاقا کاملا متفاوت و بیشتر فیزیکیه.
اپل چی کار کرده؟
اپل توی آیفون 17 پرو مکس بالاخره دیافراگم متغیر فیزیکی رو از F1.2 تا F4.0 معرفی کرده.
چه عالی!
یعنی به جای اینکه فقط با نرم افزار پس زمینه رو تار کنه، حالا لنز دوربین به صورت مکانیکی باز و بسته میشه.
برای عکاسا این یه خبر فوق‌العاده است.
100%، چون اون تاری پس زمینه یا بوکه‌ای که میگیرن کاملا طبیعی و آپتیکاله.
به علاوه اینکه اپل بالاخره لنز پریسکوپی با زوم آپتیکال 10 برابری رو هم اضافه کرده و تونسته فاصله خودش رو با زوم افسانه‌ای سامسونگ پر کنه.
آره، رقابت تو زوم الان خیلی نزدیک شده.
اما برای فیلمبردارها چطور؟ آیفون هنوز هم تاج پادشاهی رو روی سرش داره؟
بیشک. با سیستم فوتونیک انجین 3.0 آیفون الان میتونه فایل های خام و حجم پرورای 12 بیتی رو با سرعت 60 فریم بر ثانیه همون لحظه پردازش کنه.
این برای فیلمسازهای مستقل یا تولید کنندگان محتوا یعنی داشتن یه دوربین سینمایی کوچیک که هیچ نیازی به رندرینگ طولانی مدت نداره.
دقیقاً همینه.
اما تو همین بخش پیکسل 10 پرو با یه سلاح کاملا نرم افزاری وارد میدون شده. چیزی به اسم تصویربرداری معنایی.
چه قدرت واقعی گوگل رو نشون میده.
یه مثال بی‌نظیر تو گزارش‌ها بود. فرض کنید رفتید پاریس و دارید جلوی برج ایفل عکس می‌گیرید، اما یه توریست دقیقاً همون لحظه از وسط کادر شما رد میشه.
اتفاقی که همیشه میفته.
آره، همیشه. تو گوشی‌های نسل قبل شما با ابزار ماجیک ایریزر اون شخص رو پاک می‌کردید، اما معمولاً جای اون شخص تو عکس یه حالت محو یا غیر طبیعی پیدا می‌کرد.
انگار یه لکه روش افتاده بود.
دقیقاً پیکسل 10 پرو چیکار می‌کنه؟ با هوش مصنوعی مولد محلی خودش نه تنها اون شخص رو حذف می‌کنه، بلکه پس زمینه رو با دقت تاریخی و واقعی دوباره می‌سازه.
و توی بخش ویدیو هم گوگل قابلیت ویدیو بوست 3.5 رو معرفی کرده.
آها، اینم خیلی جالب بود.
تا سالهای قبل شما برای پردازش ویدیوهای سنگین و بهبود رنگ و نورشون باید فایل رو آپلود می‌کردید تو سرورهای گوگل و منتظر می‌موندید. اما الان به لطف همون پردازنده قدرتمند تنسور J5 پردازش ویدیوهای 8K مستقیما روی خود گوشی و تو کسری از ثانیه انجام میشه.
خب همه این پردازش‌های سنگین و هوش مصنوعی پیشرفته ما رو میرسونه به مهمترین تحول سال 2026، دستیارهای هوشمند یا بهتره بگیم عامل‌های خودمختار
که کلن نحوه تعامل ما با گوشی رو عوض کردن.
دقیقاً، ما دیگه از اون دورانی که به گوشی میگفتیم ساعت رو برای 7 صبح کوکون گذشتیم، حالا ما با دستیارهای طرفیم که رفتار انسانی تری دارن.
بله، سامسونگ با گلکسی AI 2.5 کاری کرده که گوشی با کل وسایل هوشمند خونه هماهنگ میشه.
چطوری؟
شما فقط به گوشیت میگی خونه رو برای ورزش آماده کن، خودش دمای کولر رو میاره پایین، پلیلیست ورزشی رو پخش میکنه و نور چراغ‌ها رو تنظیم میکنه.
یا اون قابلیت ترجمه همزمان 35 زبانه که حالا تو اپلیکیشن‌هایی مثل واتساپ با تأخیر کمتر از 50 میلی ثانیه کار میکنه.
که واقعا بی نظیره. فکر کن داری با یه نفر تو ژاپن تصویری حرف میزنی و گوشی در لحظه بدون هیچ تأخیری حرفای شما رو برای هم ترجمه میکنه.
اینجاست که اپل با هوش مصنوعی خودش یعنی اپل اینتلیجنس CSA و قابلیت جدیدی به اسم شاخص معنایی یا همون سمانتیک اندکس وارد بازی میشه.
بله، این شاخص معنایی خیلی مهمه. ببین، شاخص معنایی یعنی هوش مصنوعی اپل تمام ایمیل ها، پیام ها، قرارهای تقویم و عکس های شما رو مثل یه نقشه به هم متصل میکنه.
یعنی همه چی رو به هم ربط میده.
دقیقاً. دستیار جدید اپل یعنی سیری پرو حالا میتونه درخواست‌های چند مرحله‌ای رو درک کنه. مثلا بهش میگی رسید خرید سه‌شنبه پیش رو پیدا کن، مالیات‌هاش رو محاسبه کن و یه خلاصه برای حسابدارم ایمیل کن.
و سیری میره عکس رسید رو تو گالری پیدا میکنه، متن رو استخراج میکنه، محاسبه ریاضی رو انجام میده و ایمیل رو میفرسته
بدون هیچ مشکلی.
و نکته کلیدی اینه که تمام این کارا بدون نقض حریم خصوصی انجام میشه. درسته؟ یعنی اطلاعات من تو سرورهای اپل نمیچرخه.
کاملا. تمام این نقشه اطلاعاتی روی خود دستگاه و توی فضای امن یا همون سکیور انکلیو پردازش میشه.
اما اگه بخوایم در مورد هوش خالص صحبت کنیم، به نظر میرسه گوگل پیکسل 10 پرو با جمینای 3.1 فعلا دست بالا رو داره.
موافقم. گوگل تو این زمینه یه قدم جلوتره.
این هوش مصنوعی الان دیگه واکنشی نیست، کاملا پیشگیرانه یا پرواکتیو عمل میکنه.
بله.
مثلا اگه یه ایمیل براتون بیاد که پروازتون تأخیر داره، جمینای منتظر نمیمونه تا شما ایمیل رو باز کنید. خودش میفهمه که این تأخیر باعث میشه به رزرو هتلتون نرسید.
میگرده هتلای جایگزین پیدا میکنه.
آره. و فقط یه نوتیفیکیشن میده که پرواز تأخیر داره، میخوای این هتل جدید رو برات رزرو کنم؟
یا مثلا قابلیتی که با تلفن‌های تبلیغاتی با صدای شبیه به انسان صحبت میکنه و اونها رو دست به سر میکنه
که فکر کنم آرزوی خیلیا باشه.
دقیقاً. ببین، وقتی هوش مصنوعی تا این حد وارد زندگی شخصی ما میشه و به همه چیز دسترسی پیدا میکنه، موضوع حریم خصوصی دیگه یه ویژگی لوکس نیست، بلکه خط قرمز کاربراست.
100%.
به همین دلیله که هر سه شرکت در کنار طراحی‌های فیزیکی بی‌نقصشون روی امنیت سخت‌افزاری هم تمرکز ویژه‌ای کردن.
از نظر فیزیکی ما الان با گوشی‌های طرفیم که از تیتانیوم گرید 5 ساخته شدن، حاشیه نمایشگرشون تقریباً صفر شده و حتی اپل سنسورهای فیس آیدی رو برده زیر صفحه نمایش تا فقط یه نقطه کوچیک روی تصویر باقی بمونه.
این کمال فیزیکی باعث میشه دستگاه تو دست شما نامرئی بشه و فقط روی نرم افزار تمرکز کنید.
و دقیقاً به خاطر همین نامرئی بودن دستگاه و قدرت نرم افزاریشه که شرکت ها مکانیزم های امنیتی جالبی رو معرفی کردن. مثلا سامسونگ یک کلید قطع‌کن فیزیکی هوش مصنوعی یا AI کیل سویچ تو تنظیمات امنیتی ناکس ولت 3.0 گذاشته
که خیلی هم کاربردیه.
وقتی اینو فعال می‌کنی، ارتباط واحد پردازش عصبی با بقیه بخش‌های گوشی در سطح سخت افزار قطع میشه. یعنی خیالت راحته که هیچ دیتایی تحلیل نمیشه.
اپل هم مکانیزم محاسبات ابری خصوصی یا پرایوت کلاود کامپیوت رو داره.
این چطور کار میکنه؟
یعنی اگر پردازشی اونقدر سنگین باشه که نیاز به سرور پیدا کنه، دیتای شما رمزنگاری میشه، به سرور میره، پردازش میشه و در همون میلی ثانیه‌ای که جواب برمیگرده، تمام ردپای دیتای شما روی سرور بخار میشه و از بین میره.
حتی مهندسین خود اپل هم بهش دسترسی ندارن.
دقیقاً، حتی خودشون هم نمیتونن. گوگل هم از طرفی با پرایوت سپیس 2.0 یه بخش کاملاً ایزوله تو تراشه خودش ساخته که اپلیکیشن های بانکی و حساس توی محیط قرنطینه اجرا بشن.
خب، فکر میکنم الان وقتشه که تمام این تحلیل‌ها رو کنار هم بذاریم تا شما شنونده‌هایی که با ما همراه بودید بتونید تصویر نهایی رو ببینید.
بله، یه جمع‌بندی کلی.
اگه بخوام یه جمع‌بندی از این سه تا پرچمدار سال 2026 داشته باشم، به نظرم میشه اینطور گفت. اگه شما کسی هستید که نهایت امکانات رو با هم میخواد، یه صفحه نمایش بی‌نظیر، دوربینی که با اون پیکسل‌های مجازی 2.8 میکرونی تو تاریکی معجزه میکنه و قلم اسپن که برای کارهای حرفه‌ای هنوز بی‌رقیبه،
انتخاب شما قطعاً سامسونگ گلاکسی S26 اولترا است. این همون هیولای همه کار است.
موافقم. اما اگه شما تو اکوسیستم اپل غرق شدید، کیفیت ویدیو براتون تو اولویت اوله و دستگاهی میخواید که به لطف معماری حافظه یک پارچه و پردازنده فوق‌العاده بهینش، بالاترین عمر باتری و روونترین تجربه هوش مصنوعی محلی رو بدون داغ شدن بهتون بده، باید برید سراغ اپل آیفون 17 پرو مکس.
و در نهایت، اگه دنبال هوشمندترین دستیار جیبی دنیا می‌گردید که با تراشه تنسور G5 و هوش مصنوعی پیشگیرانش کارهای شما رو قبل از اینکه خودتون بهشون فکر کنید انجام بده، گوگل پیکسل 10 پرو دقیقاً برای شما ساخته شده. این گوشی دیگه فقط یه ابزار نیست، یه همکار هوشمنده.
جمع‌بندی بسیار دقیقی بود.
ممنون.
اما میدونی حالا که داریم این بحث رو میبندیم، یه موضوعی هست که تو این چند روز خوندن گزارش ها بدجور ذهن من رو درگیر کرده و شاید برای شنونده های ما هم جالب باشه.
چه موضوعی؟
ما امروز دیدیم که این دستگاه ها چقدر شگفت انگیز شدن. اونها مالیات ما رو حساب میکنن، ایمیل های کاری رو خلاصه میکنن، عکس های ما رو با هوش مصنوعی بی نقص میکنن و حتی پروازها و هتل های ما رو مدیریت میکنن.
خب این همون آرمان شهری نیست که تکنولوژی همیشه وعدش رو به ما میداد.
چرا از یه زاویه دقیقاً همینه. اما سوالی که پیش میاد اینه، وقتی این مستطیل‌های شیشه‌ای و فلزی توی جیب ما تمام این بار شناختی و تحلیلی رو از روی دوش ما برمی‌دارن، چه اتفاقی برای مهارت‌های حل مسئله خود ما انسان‌ها می‌افته؟
سوال خوبیه.
اگه گوشی من قبل از اینکه من حتی استرس تأخیر پرواز رو تجربه کنه، خودش مشکل رو حل کنه، آیا ما داریم به مرور زمان توانایی مواجهه با بحران‌های روزمره رو از دست می‌دیم؟
آها، متوجه منظورت شدم.
این پدیده‌ایه که بهش میگم برون سپاری شناختی. ما داریم راحتی رو به دست میاریم، اما شاید به قیمت کمرنگ شدن عاملیت و حضور آگاهانه خودمون تو جزئیات زندگی.
واو، عجب زاویه دید عجیبی. یعنی به جای اینکه ما از گوشی استفاده کنیم، گوشی داره بخشایی از زندگی ما رو به جای ما زندگی میکنه.
دقیقاً.
این همون چیزیه که دوست دارم شما شنونده ها هم بعد از این بررسی عمیق بهش فکر کنید. اینکه مرز بین ابزار بودن و جایگزین شدن کجاست؟ بسیار خوب، مرسی که تو این گپ و گفت مفصل و پراس تکنولوژی با ما همراه بودید.
امیدوارم لذت برده باشید.
امیدوارم تونسته باشیم تصویر روشنی از آینده‌ای که همین الان تو جیباتونه بهتون بدیم تا موشاکافی بعدی مراقب خودتون و البته هوش مصنوعی بی‌نقص توی جیبتون باشید. خدا نگهدار.